وبعدها وغنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، از اینکه بار دیگر در خدمتون هستیم. خداوند متعال شکر. خب من جا داره تبریک عرض بکنم به عزیزانی که از سفر زیارتی کاظمه کربلای معلا و نجف اشرف برگشتن و بنده هم سعادتی رو داشتم که هم سفر این جمع عزیز و نسبت میشه گفت جوان باشم. و خب دستاوردهای خیلی خوبی داشت برای خود بنده. من دفعه اولم نبود، قبلم چندین بار رفته بودم، منتها با این جمع بودن یک شیرینی خاصی داشت. و خداوند متعال میخوام که انشاءالله نصیب تمام کسایی که نرفتن بکنه و خودتونم بجنبید، یعنی قصد بکنید بخواید، تا نخواید اتفاق نمیفته، یعنی باید اون آتش در درون شما به وجود بیاد و اصلا فکر بحث مالیش اینجا چیزا رو نکنید، خودش دور میکنه. من خودم برخی میگن اهل بیت، کسی هم که به مکرر واقعا اینو دیدم که وقتی بخوان به طلبان چجوری جور میکنن همه چی رو، اصلا یه جوری سرعت این جور شدنه میره بالا که شما عقب میمونید از تحلیل وقایع. خب کسایی که اولین بار میرن اینجور سفر رو تازه وقتی برمیگردن میفهمن چه کلای سرشون رفته و واقعا دلشون آتیش میگیره میسوزه برای ثانیه هایی که اونجا اضافه تر خوابیدن. ای کاش این ساعت هم میرفتم اونجا، ای کاش این زمانم از ای کاش میرفتم این کارم میکردم تو حرم. و بالاخره ما دار و ندارمون اهل بیت هستم و خودم که چیزی نداریم، که همیشه اتچ شدیم، چسبیدیم به عبای اهل بیت. اگر آبروی داریم از اونها هست، اگر برکتی این مملکت داره از اونها هست. مشهد خودتون اگر مامرزا نبود هیچ اینجا نمیمون. خدا چیکار داشتن مشهد مرمون بیاد؟ مثل که از شهرهای دیگه استان و خراسان که مثلا برای چی باید بیاد؟ این همه جمعیت اصلا من تعجب میکنم، یه وای 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون زائر میرزه تو این شهر، هیچی کم نمیاد. چه واقعا عجیبه، این خصوصا معجزه است، شبه معجزه است. اینقدر بعضا شلوغ میشه که تا حاشیه شهر ترافیک میکشه، تهرانش اینجوری نیست. چطور میشه یه شهر دیگه بشه به خدا قحطی میشه؟ یه نونوایی توی محله یه مشکلی براش پیش میاد، 3 روز تعطیله. نونوایی 2 تا کوچه بالاتر نون تموم میشه، میگن نونوایی فلانی تعطیله اینجا، از چی شده دو برا این 2 تا کوچه هم مشتریش اومدن اینور. چطور میاد اون شبای عید شما به شب 28 سفر چه جمعیتی هست؟ الان هم که این سفر اعراب به مشهد خیلی زیاد شده، جمعیت بسیار زیاد داره، میگه خودش معجزه است واقعا. من بحثی رو که احساس کردم به درد این شب میخوره از طرفی، چون این جلسه خیلی فورس ماژور جور شد، توی فرودگاه جور شد، یعنی ما داشتیم برمیگشتیم، بعد صحبت این بود که من مستقیم برم تهران از اونجا، منتها چون ما از مشهد مشرف شدیم و این یه فرصتی بود برای ما، یعنی ما تهران و مشهد از مشهد به دوستان رفتیم و دوباره برگشتیم مشهد. اونجا میشد، حتی دوستانی بودن که می‌خواستن بودن بلیتشون عوض بکنن، یعنی کارت پروازشون عوض کنن، اونا می‌خواستن افتادن تهران. ما دیدیم نه، واسه سعادت. بعد سعادت که ما یک بار دیگه با آقای ابن مسرزا شروع کردیم، با آقای ابن مسرزا تمام می‌کنیم. منتها خدمت شما عرض کنم، بلکه دوستان فرمودن شب زیارتی آقای امام رضا هست، دیدیم گفتیم ما پارسال هم همینجوری عجیب غریبه یکی از دوستان ما تماس گرفت، گفت یه گروهی هم تو بازسازی حرمین دارن کار میکنن در عراق، گروه های همین بسیج سازندگی هست که بینن روستاها رو میسازن، اینا توی عتبات کار میکنن. یعنی 500 تا دانشجو میای سخنرانی، گفتم باشه. بعد من رسیدم فهمیدم شب زیارتی امام رضا هست، اصلا اطلاعی نداشتم. گفتم خب الحمدلله، این دفعه هم همینجوری شد، باز هم مرتبط با همون عتبات عالیات در عراق بود. گفتم حالا بیایم در واقع مشهد و گفتم حالا که شما دارید میایید و اگه بشه یک جلسه باشه، من تو من خیلی عبا دارم از این که وقت کسی رو بی خود بگیرم، مطلبی آماده نداشته باشم یا همچین نکته. حالا فکر کردم که چه بحثی رو ارائه بدم. من نمیخوام خاطره تعریف کنم از این سفر، چون این خاطرات برای کسایی که با ما بودند شاید مثلا شیرینی خاصی داشته باشه، از اینکه نبودن دلشون بیشتر میسوزه، اون که نوش جونتون. من دفعه قبلا گفتم اونایی که نرفتید لیاقت ندارید نرفتید، گفتم اینو میگم تا دلتون بسوزه، تا بخواید که برید ها دلتون بسوزه. الانم بنابر این نیست، میخوام یه بحثی رو ارائه کنم. یه ویژگی توی سفرهای زیارتی که ما شیعیان داریم وجود داره که این یه سری ایدئولوژی ها، یه سری نکات، یه سری اعتقادات، یه سری ارزش ها تو ذهن من شما جا میندازه که اینها باعث میشه شما متفاوت بشید. ببینید میگن میرید کربلا سوغات نگیرید، برمیگردی اصلا قضا نمیخواد بدید، مکه میری و ولیمه بده ها کربلا نداره، بقیه جا میری باید ترتمیز باشن، هم استحمام کنی، موهاتو شونه کنی، ترتمیز بیاری. کربلا میگه با هم گرد و خاکت برگرد، با هم گرد و خاک سفر. مدل این شهر متفاوته، یعنی این سفر، سفر زیارتی که مثلا من پاشاد کنم رفتم مثلا زیارت خانه خدا حج رفتم، حجم نیست. خب اصلا ببینید اهل بیت کلهم نورون واحد همشون، اما بعضی چیزا از خصایص اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی مال این امامه، مال این امامه در مال امام دیگه ای نیست. شما من تو همون حرم امیرالمومنین عرض کردم دوستان که ما بودم اونجا، گفتم امیرالمومنین یعنی کی؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. این خصیصه در مورد امیرالمومنین، در مورد کسی دیگر نیست. اونجا که ما میگیم امیرالمومنین معلومه کیه، درسته؟ یا ما توی ادعیه و زیارت هایی که در مورد آقا علی ابن مسترز علیه السلام داریم میگیم تو کسی هستی که خواص شیعه تو را زیارت میکنه. چرا؟ تو بچه که با ما بودن دیدن یه این بحره یا این شیش امامی اینجا تو مشهد نیستن. چرا نیستن؟ به خاطر اینکه نرسیدن به آقا علی ابن مسترز. شما 99% افراد، اصلا 100% افرادی رو که میبینید شیعه باشن تو حرم امام رضا، امام زمان رو قبول دارن. ولی ممکن است یهودی هم بیاد، ولی او دیگه شیعه نیست. گفتم اگر شیعه باشه یعنی رسیده، یعنی امام رضا، این که این امام به ما ایرانی ها داده شد، این که ما در خدمت ایشون باشیم در این کشور، خب این یه لطف الهی. و بعدن هم ایران میشه علم تشیع به دست میدن، اتفاق هیچ چیزی تصادفی نیست. خب ایران اتفاقی نیست، بلکه این حکمت خدا پشت این پنهان امام خمینی در مورد امام رضا، در مورد شهر مشهد. شما میفهمیدن که مشهد پایتخت جهان اسلام است، نه تشیع پایتخت جهان اسلام. خصیصه ابا عبدالله این که اش مال حسینه، یعنی اصلا قتیل العبراته، کشته اشک چشمه، مثلا نام مبارکش میاد چشه گرم میشه. این مده ها هر کاری میکنن باید آخرش برن به کربلا بزنن، لا یام که اومه که ابا عبدالله. خب این خصیصه مشخصه خاص حضرت ابا عبدالله مشخصه دیگه هم داره. این یک مورد. من میخوام بگم این سفر متفاوته به خاطر این تفاوتی که وجود داره، یک نگاهی به وجود میاره در شما که شما تو آخر الزمان میتونی جون سالم به در بیاری. من برای اینکه بتونم مثال بزنم میخوام باز بحث قرآنی بکنم، منتها آیه قرآن دیگه نمیخونم. من یه آیه از تو قرآن با این مضمون حتی عربیش هم دیگه نمیخونم، چون فرصت نیست، وقت نیست، من نمیخوام زیاد مصدق بشم. خب شما وقتی اونو رجوع میکنیم میبینی عجب یک داستانی داره. ببینید خود تو قرآن خیلی جاها گفته فلانی ظالمه، فلانیا ظالمن، فلان قوم ظالمن، کسایی که این تفکر دارن ظالمن. جالب بدون یکی از این ظالمین و حرفه‌ای و اساسی معرفی میکنه خداوند متعال، کی معرفی میکنه؟ قوم نوح. اما این قوم نوح چه فرق داره با بقیه قوم پیغمبر؟ این همه پیغمبر بودن، اذیت کردن فلان. قوم نوح یه سری شاخصه ها داره که کاملا متفاوت کرده. خب جالب هم به شما بگم ویژگی هایی که قوم نوح علیه السلام داشتن بسیار بسیار نزدیک به فرهنگ غربی امروز. من میگم شما این نیست، هست یا نیست، قضاوت با خودتون بله. من تو صحبت ها هم خودم میسپرم دست خودش، میگم آقا شما بشه پند غرف من گوش کن، خب دوستش قبول کن، دوستش قبول نکن، با خودته
نمیشه یه چیزی رو القا کرد به کسی که. خب شما خود عقل داری، عاقلی، بالغی، رشیدی، رشیده‌ای، میشه فکر میکنی و به نتیجه میرسی. ببینید حضرت نوح اومده میگه سلام علیکم من پیغمبرم، بلا فاصله میگه هیچ پولی برای خودم نمیخوام. آ کی اینجوری حرف میزنه؟ آ میگه سلام علیکم من پیغمبرم. سال دوم چیه؟ اونا قاعدتا میگن خب پیغمبری به معجزه برای ما بیار. مگه نگفتن قوم حضرت موسی چی گفتن؟ تو خود معجزه بیار. فرعون گفت یه معجزه رو کن ببینیم چی میگی. قوم حضرت صالح چی گفتن؟ گفتن یه شتر از توی کوه برای ما با بچهش زنده بیرون بیار. یعنی شرط عقل چیه؟ الان یهو میگه آقا من پزشکم. آقا بسم الله. نظام پزشکی تو نشون بده. آ؟ یا بیا طبابت کن. آقا من استاد دانشگاه ام. بسم الله بیا درس بده. آقا من بنام بیا بساز. غیر اینه سلام علیکم من پیغمبرم. پیغمبر که برگه نداره که خود امضا کنه زیرش که. چیه؟ یه معجزه باید بیاره. یه کاری باید بکنه هیچ دیگه نمیتونه انجام بده. و این متفاوت از سحر و این جنگولک بازی است. حضرت موسی عصاشو انداخت، همه اون جادوگرا سجده کردن به خدای موسی علیه السلام. خوش این کاره بودن دیگه. گفتن بابا این سحر نیست. ما سیمیا کردیم مردمو. مردم عصاها رو اجدا دیدن. این واقعا عصاها رو اجدا کرد. ما خودمون این کاره ما میفهمیم. طرف فتوشاپیسته، یه عکس من بهش نشون میدم یه فتوشاپ نیست. من خودم این کارا این فتوشاپ نیست، اینجوریه دیگه. آقا از راه اومده حضرت نوح علیه السلام سلام علیکم من پیغمبرم پول نمیخوام ازتون. این چی چیزی رو نشون میده که البته تو آیات دیگه هم هست، نه فقط یه آیه. آیات مختلف تو قرآن به قوم حضرت نوح اشاره کرده. برای اینکه من به شما بگم پول حرف اول و آخر میزد تو زمان حضرت نوح. یعنی تمام تحلیل ها شده بود اقتصادی، همه برای پول کار میکردن. هر کسی حرف میزد یه کاری میکرد مبنای سنجش شده و چی؟ پول میصرفه؟ نمیصرفه؟ چند؟ فی چند؟ آقا چه قیمتی؟ این کجا؟ اونجوری بره اینجوری ارزون تر در میاد. ولو مسائل مذهبی و دینی بود. این ویژگی قوم نوح بود به خاطر اینکه تا حضرت نوح اومد. ببینید یه چیز جالب به شما بگم، از تو آیات قرآن اونطور که بنده گشتن بر نمیاد که قوم نوح اصلا وجودی تحت عنوان خدا رو قبول نداشتن، که برایش خودشون الهه ها داشتن. یعنی وجود خدا رو چی؟ میپذیرن. اصلا نمیگن که تو خدات کو نمیدونم فلان این بحثا. ببین چی میگن؟ حرفشون اینه، با خودشون این فهم میکنن این نوح داره الان میاد میگه من پیغمبرم، این چی برش میماسه؟ از کجا پول گرفته؟ چه دوکون دستگاهی رو انداخته؟ شما میگه این تفکر غالب الان در جهان. امروز حتی اعمال عام المنفعه و خیلی هم با پول سنجیده میشه. طرف میگه بابا رفتیم پول کجا خرج؟ بیا من برای سفر زیارتی میخوام. آقا اینجوری نمی که بیا من بهت بگم زمینی میری انقدر دلار میفروشی و دلار برمیگردونی میشه انقدر. ما همه چی شده پول. بابا خوبیم، ماها خوبیم. تو غرب اصلا یوتیلیتاریانیسم دیگه، یعنی سودگرایی، اصالت سود، همه چی رو میگن چند. دو ساعت میشه در مورد خدا و پیغمبر اینجوری صحبت کنه، میگه چه نفع مالی داره. الان میدونید دیگه خود روانشناسای غربی میگن وجود خدا، اعتقاد به وجود خدا، روانشناسی که خدا وجود خدا رو قبول بگید نداره میگه اعتقاد به وجود خدا بر جامعه خوبه، برای افراد خوبه. چرا؟ چون آرامش روحی میاره، چون جلوی نابسامانی های اخلاقی رو میگیره. به خوبه این که طرف به خدای اعتقاد داشته باشه براش عشق بریزه، خیلی خوبه. این گریه کنه نمیدونم فشارهای روحی کم میشه، سکته نمیکنه. آی حرفا میگه ای بیرن وجودم نداره ها. اصلا میگه چی میگه؟ اصلا اهمیتی نداره وجود داشتن وجود نداشتنش. بذاری تو ذهنش برای خودش خدای بتراشه، به اون فکر کنه خالی بشه، به اون فکر کنه به خاطر او تعهد داشته باشه. جامعه بدون تعهد و تقید میشه جنگل. یعنی صحبت این نبود که اما یعنی همون جمع که میگه خدا باشه با خودش میگه خب اون جامعه میشه جامعه پویا، مردمش خوب کار میکنن، مردمش خوب کار بکنن، خوب پول در میارن، اقتصاد گسترش بده. یکی از تحلیلگران درمیش صحبت میگه مشون نگاه میکردم ایشون گفت مثلا مطلقا ما در مورد دموکراسی نظری نداریم. ممنون من که دموکراسی خوبه یا بنده.
مردم رأی بدن. ما دموکراسی رو قبول داریم که منجر به تولید پول و سرمایه بشه. یعنی اگه چه مردم رأی دادن در نتیجه اون رأی پول اومد، خوبه. پول نگمد مردمش بیشورن. خیلی واضحه. طرف سوال پرسید گفت چرا شما امریکایی‌ها ادعای دموکراسی داری؟ یه جایی میگه دموکراسی که به نفعتون نیست، مثلا تو فلسطین مردم به حماس رأی دادید، میگید برو پدر دموکراسی؟ ها؟ یه جایی که دموکراسی به نفعتون میگه باری کلا دموکراسی. میگه مثلا حرف ما این نیست. ما همه چی بر مبنای منافع ملی اون میسنجیم. سر کار آمدن حماس بله با رأی مردم بوده، اما برای ما پول بگید نداره، برو پدر دموکراسی. عربستان سعودی اگر یه دموکراسی اونجا راه بیفته برای ما خطرناکه. علی پادشاهش چیکار داره میکنه؟ نفت گل میده سمت ما، گور پدر دموکراسی. باری کلا به حکومت سلطنتی، هیچ که حق رأی نداره، انتخابات انجام نشده ولو فرمایشی. این چطور به تو چی؟ یعنی مبنا شده چی؟ پول. ما چه خودمون محج بزنیم ببینم ویژگی های آخر زمان اینها. تو نشانه های ویژگی های آخر زمان تو در مورد ذوالقرنین صحبت کردم، اونجا گفتم توی بحثی که در مورد ذوالقرنین داشتم، ذوالقرنین میخواد بیا سد بسازه، مردم چی بهش میگن؟ میگن بیاید پول بدیم سد بساز برام. یعنی همه چی چی؟ پول، مانی. آقا مانی اس خط خورده ها؟ پول چند میصرفه یا نه؟ این که آیات ذوالقرنین محمل آیات مهدوی است و در آخر زمان شرایط جوری میشه که هر کسی کار میکنه میگن چی بهش میرسه به این بابا؟ آقا سخنرانی میکنه، مدعی میکنه، پاکت چندی بهش میدن؟ یه بنده خدا قبل انقلاب سخنرانی میکرد، خب پاکت سنگین میگرفت. الان ما داریم، ما سخنران داریم، میاد یه ساعت صحبت 45 دقیقه صحبت میکنه 3 میلیون پول میگیره. قبلش هم واریز میکنه به حسابش، 3 میلیون واریز میکنه به حسابش، بعد میاد سخنرانی میکنه اونجوری. ما مدعا داریم که برای 3 شب میره یه جا مدعی میکنه، یه سویچ پرشو بهش میدن اونجا میره. خب اینجوریه آقا. نمیگم وقت توهین نکنم، این همه مدعا و سخنران خوبم هم داریم. متوجه چی دارم عرض میکنم؟ میخوام بگم یا فکر نکن چون مثلا حتما مطلب دینیه رفتی به این. من خود قبل انقلاب سخنرانی میکرد، پاکت خیلی سنگین میگه. یکی از همکارامون تو دانشگاه امام صادق داشت میگفت، تو دفتر اساتید نشسته بودیم، ایشون میگفت. بعد میگم یه روز سر کلاس یه نفر بلند میشه تو دانشگاه، دانشگاه تهران بوده کجا، میگه استاد میشه ماتریالیسم رو برای من مثال بزنید؟ یعنی چی؟ یعنی اصالت ماده و اصالت سود رو برای من بگید. یوتیلیتاریانیسم یعنی چی؟ میگه برگشت گفت یوتیلیتاریانیسم یعنی آقای فلانی که بابت یه صف سخنرانی انقدر مایه میگیره. یعنی مبنا بشه پول. یعنی من سخنران، حتی من رایفی پول، من با خودم بگم آقا فلان مشهد من رو دعوت میکنه انقدر پول میدن، فلان جا من دعوت میکنه انقدر میدن، کدوم میصرفه کدوم میصرفه من باشم برم، ولو بیام اونجا صحبت چی بکنم؟ دینی بکنم، ولو بیام تفسیر قرآن بکنم، ولو بیام برای ابا عبدالله عشق بریزم و عشق بریزونم، میصرفه یا نه؟ مخاطب مهم نیست، میخواد 10 نفر بیاد، میخواد 100 نفر بیاد، پول رو بگیرم. حالا اینا خوبن. آقا یک کلاس سالانه مشاوره، یا آقا یه خانمی میرم من اونا رو سن را میرم، ها میرم یه صحبت رو توهین نمی کنم، بعضی هم هستن انسان شریف والا مدل رو سن را رفتن ایرادی ندارم، من میتونستم خودم را میرفتم. خب یا توهین نشه وقت بگی آقا فلان سخنران نه اینه از ذهنت بیار بیرون، خدا پدرت رو بیاموز. آقا چی؟ هیچ. 15 میلیون تومن برای سخنرانی آمی. مبنا چیه؟ بود. آقا بیا تو فلان شهرستان آمار ازدواج ما مشکل طلاق ما رفته بالا، بیا اونجا چند میدی؟ ما دیگه بکشیم خودمونو از دفتر امام جمعه بریم گدایی تا سپاه و نمیدونم اداره ارشاد و کجا و کجا و کجا و کجا جمع بکنیم 1 میلیون تومن. نه عزیزم شما کجا رو میرم؟ 10 میلیونی هم 15 میلیونی هم. یعنی اصالت سود همه چی ولو خدا رو با پول بسنجی. قومنون نمیگن خدا وجود نداره، تا نو گفت من پیغمبرم حضرت نو میدونست چی تو مخ معیوب اینا میگذره. چی گفت؟ گفت من پول نمیخوام. اول به شما گفت من پول نمیخوام، من پول نمیخوام. اهل بیت و سفرهای زیارتی، علل خصوص سفر زیارتی به کربلا، اینو میشکنه.
میره کربلا من سوغات باید بریم. حالا بعضی میارن به خاطر فرهنگ غلط مردم. ما رفتیم والا برگشتیم کل چیزی که اونجا خریدیم یه حوله برای خودمون خریدیم، یادم رفت حوله جا گذاشتیم که نوردیم چه استفاده کنیم. یه کفن خریدیم اونم یه بنده خدای سفارش داده بود، یعنی برای خودمون نبود. کفن 186 فکر کنم رفت بودیم موقع گرفتیم. الان کربلا میگن بی ادبی آدم کفن بگیره، ارباب بی کفن اونجا انگشتر کفن یعنی نگیره. اون نجف گرفت. تموم شد. فکر کنم سبکتر برگشتیم، ما چمدونی برده بودیم سبکتر هم شد. آقا زشته مردم، گور پدر مردم به همین شدت و عدتی که گفتم به خدا. آقا من رفتم اونجا این تن خورده به ذریح ابا عبدالله، برای چه فکر کردن من یه روبوسی میکنن، چششو میبوزن، پیشونیشو میبوزن، دستاشو میبوزن، بغلش میکنن، میخوان پیرا اون گرد و غبارم بوی عرق اینا تو به بدنشون بخوره. برای چی؟ یه تو زیارت میدی کی رفتی؟ داستان اینه. این میشکنه اینجا. من پول میدم میام اونجا. ببین یوتیوب ایتالیانیش میگه پول در میبره خودت. اونجا میره پول میده از جیبش میگه بدید مسجد رو بسازید. پول میده میگه صحنه از زهرا رو بسازید. اینجور قشنگ زده اصالت سوده که اگر میفهمیم و میدانیم که در آخر زمان شیعیانی هستن و امامشان می آید، اینا قبلا خوش کار کردن، اینا مانور اینا رو برگزار کردن. اصلا میدونی کمکه یه نفر برنش رو یه هیئت پول میده، بعد آقا بعضی باز براشون سود داره. یعنی چی؟ پوله رو میده و اینجا وقف فلانی است نقطه یه تریلی اسمی رو میخواد دیگه باره. آره بدونی دامر آن بله. آقا بعدن چی میشه؟ تو بازار آقای آدم دست دهندهی داره، دستش به خیره، اینا چی کنی؟ باش برداد مالی اینا خیرتون راحت بشی دوزنی بازم شد سود داره. یه بابای اومده بود پیش ما تو دفتر بود، گفت من شنیدیم شما مشکل جا دارید. گفتیم بله، هشتمون گرون نهمون هم کارونو پیش میبرم همین مساف. اگر نمیبود کمک هایی که مردم میکنن و خدمت شما عرض میکنم حق و زحمه های سخنرانی ها، تا حالا پول نباشه باید بپر کجا بپرم بار ندارم. خب آقا همینجوری حالا هر چقدر پول داریم آش میخوریم دیگه، هی میگه آقا سایت چی شد سایت چی؟ خب پول ندارم. اما پول جول بشه گوشی نفر رو پول میدی، برنامه نویس میاد و گوشش هم میگیری ساعت 2 نصف شب هم زنگ میزنه، اونی که لطف میکنه برای برنامه نویسی میکنه ساعت 11 شب بعد گوشش خاموشه، دو بار بهش زنگ بزنی شاکی میشه. حالا یه لطفی برای شما کم شما پدر ما رو در آوردید، اینجوری میشه دیگه. برای چی فدک رو گرفتن؟ برای پول نداشته باشن خرج کنن، میدونستن چه اینا پول داشته باشن خرج میکنن گر رو گر میان توی این زمینه. آیه ولایت گفتیم کنار زکات میان، یعنی بحث اقتصادی مهم میان اینجوری نیم. اومد گفت آقا جا میخواید؟ گفتیم چی؟ گفت من 1 میلیارد تومان به شما کمک میدم. گفتم بله. 1 میلیارد تومان چه؟ 4 سال پیش. یعنی واقعا میشه جو خیلی عالی خرید. همین دفتری که ما توش هستیم 2 سال پیش اینو میگفت 160 تومان بیاد بخرید، 160 میلیون تومان. خب الان 800 میلیون تومان میشه. 800 میلیون تومان دفتری که کسی که اومدن دیدم مثل شکلگاه هرمیه. میترسن مردم بیان تو. صف اتاق من دوباره ریخته. قدیمیه، اوضاعش خیلی بیریخته. همینجا را میری از تو در دیوار صدا میاد، یعنی وزن شما دیوارا داره. یه دری داریم ما اونجایی داریم رو در رو میتراشیم چون هی داره افت میکنه ساختمانی چارچوب فشار میده، ما فقط رنده میکنیم بالا در رو، چاره نداریم با در رو بدیم چارچوب بالا. اگه یه موقع اونجا ریخت و فلان چی شده نظرم و حلال کنید. خب حالا اینجا اومد گفت 1 میلیارد میدم اونجا. گفت برید به یه جایی بخرید 3 طبقه. طبقه اول شما به ذهن طبقه اولی همچین جایی باشه، مثلا فکر کن این 3 طبقه. خب بعد میشد توی نسبتا جای پایینی تهران که کنار مثلا مرزی مترو باشه چه جوری گرفت، گفت یه تومن رو بیشتر هم شد 100 تومن 200 مانی نداره بیاد بخرید. بعد طبقه ما گفتیم طبقه اول همین جوری و از جای میکنم از سخنرانی، طبقه دوم دفتر درست میکنیم، پارتیشن بندی میکنیم، کار مفصل انجام، طبقه سومم اجاره میدیم آشپزخونه فلان جایی، پولشو میگیم دیگه پول داریم میفته روی ریل. ما به هیچ جا در واقع دیگه تعهد نداره، خیلی راحت پوله میخرید. یا پایینشو مغازه میکنه آدم مثلا اجاره یه داستانی داشتیم فکر تو ذهنم بود. بعد شبیه ایشون گفتن نه اینجا نه بشه، گفتیم بعیده نفر بده برای امام زمان اینجوری کمک کنه، اونم برای جایی که مفیده، برای جای غیر مفیده انقدر خوب میرن پولاشو میزنن تو آشغال دونی، چون شیطان پولاشو میزنه دیگه، خرمالشو کرده دیگه، به پولتو برسیم آشغال دونی حروم بشه بره جایی که مثلا بیاد این همه جوان نمازخون بشه، این همه چه این خبرانی، یعنی شیطان نمیذاره، این طرف باید با مبارزه با نفس کنه. بعد گفتیم بعد گفتم من حرفم این نیست، برید یه جا پیدا کنید 5 میلیارد تومان. آقا بی خیال تو جان مادر. من گفتم ببین من نمیخوام 5 میلیاردم 1 میلیارد تو به من به اسم خودم بگی، بیا قرارداد اجاره با ما مثلا به نام خودمون نباشه، ما بریم اونجا. گفت نه به اسم شما مال مؤسساتون برید کار کن، تو 5 میلیارد از کجا؟ گفت همین زمین رو برید خود بالا شهرتر. من شک کردم تو اینجوری خورده مشکوکه، رفتم تحتیشو در بودم، بله یه قانونی ما داریم که اینا وقتی من مؤسسه کار فرهنگی و اینا خیلی اون چیزا انجام میدن یه معافیت مالیاتی پیدا میکنن، خب که دو برابر نیم اشتباه نکنه. اون موقع الان حضور ذهن ندارم، پرسیدم اما یه قانون موندن چنین قانون ور نمیداره، من خود دولت چلاغ مالیاتشو بگیر خودش بسازه، من خودش عجیبه این وجود این قانون، مجلسی باید این کار رو کنه که صبح تا شب پرپاچه همون میگیرن و هم میپرن. بعد خدمت شما عرض بکنم که آقا دیدیم بله ایشون کارش اینه، یعنی 5 میلیارد اینجا میخواد خرج کنه، 15 میلیارد تومان به طول مال مسلمین بپر رو هوا. گفتم من نمیام این گردن باریکو بذارم واسه تو، برو پی کارت. یعنی داره خیری میکنه، تش دنبال مایه است. قوم نوح نگفتن خدای تو اینجور نه، میگفتن اصلا اهمیت ببین نوح خودمونیم چند، چون میدونست تو ذهن و مخ پوکه اینا چی میگذن، همون اول از اتون رو با بالا به نام پوله بخوام دیری بعضی پیامبرم میگن ما سلکم علیه من عرش، من مایه نمیخوام، من پول نمیخوام، میشنم خدا عجرم با خدا. یعنی طرف مثلا ما تو سخنرانی میخواستیم بکنیم چی میگفتیم؟ گفتن آقا نگاه کن والله بالله بذار من بهت بگم، ببین من نمیخوام مختون شستشو بدم نه چیزی، تو فقط خواهش میکنم چیزی که تو ذهنته نیم ساعت بذار کنار، پاکم نکن بذار کنار، بعد اینکه عرایز بندرش میگی دوست داشتی یه رجوع کن، خواستی نگه داری. یعنی چی؟ یعنی این سریع برچسب میزنه، یکی از ویژگی‌های اصلی ما این شده که برچسب دادن به آدمو خیلی سخت، یه خود ریش طرف باشه ای خوش آخونده اینا فلان جا فرستاده، این با سپاه در ارتباط، این با کجا در تو این شده دیگه، بعد ذهنش اینجوریه. بعد میگه آقا به پی به پیغمبر نگاه کن فلان. بعد بچه‌ها به من میگن آقا تو چرا مثلا فلان کار نمی‌کنی، فلان مثلا اداره رو فلان سازمان از تو درخواست همکاری کرده قبول نمی‌کنی؟ گفتم از ترس برچسب من بود، یعنی شو مانع نداره، خیلی هم نهادهایی که اسم بردن اومدن دفتر ما باشون مشاور رایگانم بود، پولم نگرفتن. خب ما به دردیجه کشور بخور هر میره شیعه خونه امام زمان، یعنی میترسی برچسب بخوره، حضرت اونو میترسی برچسب بخوره. گفت من نمیرم مثال بزن خدا نکرده این حقیر سر رو با تقصیر خاک پای همه شما رو بیام که حضرت اونو قرار بدم، نه دارم مثال از خودم میزنم غیبتی کسی دیگر نکنم بوله. خب من حرفم میترسی برچسب و هم رو آقا من پول مول نمیخوام، من پیغم برام پولم نمیخوام. جالب اینا هیچ کدوم نمیگن معجزه رو کن، یه نفر بیاد پیغمبره میگن چی سندش کو، سندش معجزه است، هیچ کدوم نمیگن. میدونید چرا؟ یه عقیده دیگه بین اینا جا افتاده، وجود بود نبود دین پیغمبر خدا ذره اهمیت نداره تو جامعه. این میشه کدوم یکی از اسما؟ سکولاریسم، لایسیته، جدای دین از سیاست قدرت و اقتصاد، دین با حکومت و اقتصاد در هم تنیده است. آیه ولایت امیرالمومنین ولایت حکومت، زکاتی که میده اقتصاد، تو نماز یقیمون از صلاح دویتون از زکات و امراکمون، نمازش هم عبودیه. مثال زدم همین میدون نقش جهان اسما میرید دو تا مسجد بسیار زیبا داره، درسته؟ نماد دین، دور تا دور پایین چیه؟ مغازه. نماد چی؟ اقتصاد. بالا هم آلیخاپو آلگاپه، یعنی درگاه بزرگ، نماد حکومت، سیاست. نمیشه آقا ما فقط به دین بچسبیم پولو بذاریم کنار، نه چه اشتباه، اینا ستاش کنار هم دیگه بشه. اینا میگفتن نه شرمنده، این آلقاپور بذار کنار، یعنی این دینو این ببخشید این دو تا مسجد اینجا بردار، مگه اینکه مسجد باشه برای قشنگی باشه مثلا بیان نگاه کنن چی عکس بگیرن این خوبه، اونم با دکون دستگاه دیگه اولش بری بلیط ازت میگیره. اینجا دین نباید با این دو تا دخالت بکنه، اون میشه ماکیاولیسم اقتصاد و به حکومت کاری نداشته باشه، بری کنار بذارش کنار. اینا این بودن گفتن ببین نو اصلا اهمیتی نداره که تو خدات البته شما عرض بکنم چه شکلیه، یه دونه اسم و ده تا خدا داریم، اصلا ببین خدا با اینجور چیزا کنه خدا خوبیش میده برای چه؟ همیشه بری بشینی بخور گریه کنی خالی بشی، اینا خوبه. حالا من خدا این شکلیه، من دوست داشتم یه عکس خدا هم یه سنگ هم درست کنم، من خدا این حالا تو خودتو هم دیدم نمیشه اصلا چه فرقی میکنه؟ اصلا حرف امروز اینه، حرف دنیا این، الان شما میخوای حرف بزنید ببین میدونید دیگه هیچ کس نمیتواند بر روی کره زمین اثبات کند که خدا وجود ندارد، میدونید دیگه عقلا به لحاظ عقلی هیچ کس نمیتونه چیزی که نمیبینه اثبات کنه نیست، هر کی حرف بزنه بدونید نهایت احمقه. مثلا مش حرف نزنید بگید من مخلص شما هستم، یه سلام کنید یه لبخند بزنید بریم، شما آیه قرآن داریم میگه بعضی خلا رو میبینید فقط یه سلام اعتبار سلام باش بگید، چون چیزی که من الان میگم اینجا من مثلا چه میدونم قسمت خانم‌ها دید ندارم، من بگم که مثلا خانم فلانی اینجا ننشسته تو نمیبینی، مگه هر چی باید با چشم ببینی؟ با جاذبه زمین هم نمیبینی؟ تو موقع نمیدیدی نبود، هوا هم نمیدیدی نبود، و دستتو میگم فشار من درد میگه و درد رو نشونم بدونم چیزی، همه چی باید با چشم اگه باید باشه. من ببین و این 5 تا حس دارم، این 5 تا اگه کردم اون یارو تو لوله آزمایش بررسیش کردم و اسید ریختم باز ریختم قلیا ریختم کاغذ تورنوسا زدم کشیدمش بیرون میان چرت و پرتا، خب آب هست من نمیبینم پس نیست، خیلی مزخرفه من نمیبینم پس نیست، حرف دری بری چون خیلی احمقانه تو نمیبینی یه جور دیگه است. اصلا فکر کنیم مثل همین وهابی ها، نعوذ بالله نعوذ بالله خدا ما رو ببخشید خدا چرا اسمشون این مجلس بیاریم، خب مثل این وهابی اصلا خدا اون بالا یه کرسی داره نشستن بود و تو نمیبینیش، تنها تلسکوپ ها تازگی دارید میگید ما یک ستاره جدید رو هم دیدیم و تو نمیبینی. قومنون گفتن ببین نو خدا خوبه آدم گریم کنه خالی میشه فلان، به اقتصاد چه ربطی داره؟ به سیاست چه ربطی داره؟ ما خود اون نیشیم خود تو هم نه اصلا اهمیت داره. خیلی جالب در مورد قوم نوح میره چی میگه، خیلی جالب میگه کذبت قوم نوح نو مرسلین، همچی چیزی آیه قریب مزد میگه قوم نوح مرسلین رو چرا میکردن بگید تکذیب میکردن، خب خیلی عجیبه نمیگه قوم نوح فقط نوح را تکذیب میکردن، آقا من تو ایرانم یه نفر بود پیغمبر آ سلام علیکم من پیغمبرم، من تو پیغمبر نیستی، یه موقع میگم تو پیغمبر نیستی، یه موقع میگم اصلا کلا پیغمبری نعوذ بالله چرت و پرته. ببین یه نفر هست به مثلا دعا نویسی اعتقادی نداره، خب میگه شماش میگه آقا یه دعا نویسی تو محلمون آقا میری پیشش بخت ما میکنه بدبخت میکنه، در واقع پا شهیتون رو به زندگی نوام میکنه، خانم رو گوش کنید اینا خودتون به خدا بسپرید، حالا سه نزا یه سال رفته بالا دو سال رفته بالا دیگه نه به هر چیزی وسیله شما یکم توقعاتتون رو بیارید پایین، به سر خوب زیادن نه به تعداد سنتون نه سکه و نمیدونم چی شد چی فکر کردید در مورد خودتون سکه به تو من الان واقعا نمیدونم 600 بیار متولد 1368 چه خول این پسره نوشه جنشون راست میدونم اون کسی که از همینجور بپذیره خوله سواری بگیرید به تازه دارید اینجوری آقا یک شخصش آره میگه بهم میگن یه دانه میسه اینجوری میکنه، نه بابا اون شالاتانه شیاده دروغه، چرا میگه؟ چون قبول داره این ساحره یه سری کاره از دستشون برمیاد، میگه اما اون اصلا سهرم بلد نیست دروغ میگه دانه میسه منه، یه موقع اصلا شما تا به محض اینکه میگه دانه یه او چرت و پرته، چرا؟ چون اصلا دانه میسی رو قبول نداره، متوجه شد چی شد؟ ابی خب بونه رو پدیده رو قبول نداره نه یه مصداقشو، یه موقع اصلا یه پدیده رو قبول دارم تو مصداقش میگم نه این نیست این هست، خب یه موقع اصلا کلا یه همچین چیز رو میگه قوم نو کلا پیغمبری رو تکذیب میکرم، برو بابا نمیگه تو رو تکذیب کردم، میگه مرسلین. آقا قوم نوح برگردید، خب مرتی که حالا گیریم حضرت نوح نعوذ بالله، اصلا گیریم نعوذ بالله، نعوذ بالله دروغگو که نگفتن دیگه. سوره قمر اشتباه نکنم یه تو دروغگویی، خب اصلا دروغگو. چرا تو چین پیغمبر دروغگو نیست؟ چرا کل پیغمبری تو زیر سوال میبری؟ مثل چیه؟ مثل مسیحی ها. دنیا غرب مسیحیت جواب نمیده، گفت کل دین جواب نمیده. مسیحیت جواب نمیده، چطور میشست نهار به کل دین؟ چطور ربط داره با هم دیگه؟ ما هم به مسیحیت نقد داریم، همه اون نقده که شما وارد میکنی بیا من ده تا میذارم روش وسط کیف کنی، چون تو از نگاه دینی بررسی نکردی، من نگاه دینی هم بررسی کردم، تو فقط نگاه دنیایی میبینی. اینا یه کلا مرسلین بود. برو بابا ببین، یه کلام گفتن ببین اینا واسه ما نون نمیشه، ولکن بچسب و زندگی تو بکن بیکاری. 950 سال تو گوش اینا روزه خون قرآن میگه، 1000 سال 50 سال کم. حالا آدم باید بری ببینی چرا قرآن نمیگه 950 سال، میگه 1000 سال 50 کم. خیلی نکات داره ها، وقتی خدا حرف میزنه بعضی میگه میخواست عدد بزرگی رو بگه. شما دیدی میخواد ببینید فروشنده ها قیمت مثلا قیمت 1 میلیون تومنه، زده 999000 تومن، میخواد عدد 1 میلیون نیاد. 1 میلیون برای چه عددی داره؟ تبلیغ میکنه تو تلویزیون 198000 تومن، با اون 200 تومن اون یارم که بیاد در خونه تحویل بده که 2 تومنش نمیده که. آره نه میخواد عدد بزرگه. شاید بعضی میگن قرآن اینجوری کرده، میگه بگه 1000 و 50 کم، یعنی کار روانی. حالا دلیل دیگه داریم، ولی چه فقط بگیم اینه، دلیل مختلف گفتم با بحثمون. من موندن تهران میرم سوار تاکسی میشی زده ورودی 22782 ریال، یعنی اینه که قیمت میذارن سالمن. نه من میگم بابا تو یه سکه 25 تومن الان گیر به ما نشون بده، برای چی مردم حروم خور میکنی؟ اون رو انتاکسی من نشست باش الان میام یه کاری برام پیش موقع پیاده شم دیگه، ورودیش انقدره، حالا بیا بهش 280 و نمیدونم 2 تومن درو بده، 2 تومن سه قرون کجا من گیرم؟ خب بذار من راضی ام، اون 300 تومن باشه. اون رانتاکسی هم هی حتی میگه آقا راضی باشه، آقا حلال باشه، یه دونش یاد بره یادش بره اون دونه خیرشو میگیره، بدبخت میکنه خودش یا بعد از جیبش میسره. یا یکی این کارمنده بانک اومد، اسم بانکشو نمیگم، این بانکی هم میکاره میکنن بعضی موقع، اومده میگفتش که ما چکی که نمیدونم مال یه بانک دیگه باشه چی بریم فلان کارمز میگیریم همچین چیزی. خب میگفت قبلا مثلا فرض کنید 500 تومن بوده الان شده 700 تومن، مثلا عدد رو من الان میگم بانک لونه 600 تومن باری کلی، چه 600 تومن؟ میگفت ما موندیم دیگه. میگفت من ماهی نزدیک کارم همینه، میگفت ماهی نزدیک 20000 تومن از حقوق خودم میذارم که مدیون 100 تومنه نشد. میگم من 500 پس میدم 100 از جیب بذارم، حالا اگه 100 تومنو گفته بود یادم نیست، خب از جیب بذارم. یه بانک هم بود بسیار بسیار رجوع بسیار دارم، چرا حروم خور میکنی مردمو؟ بذار 1000 تومن. آیا کسی داره چک پاس میکنه 1 میلیون رو گیر 1000 تومنه؟ یعنی سه چیز از فکر شعور انگار وجود نداره در مورد این مسئله. یه خورده عقل دی خدا خوب چیزی داده به من عقل. یعنی این همینجوری بگذاری، اینو داخل پنجره نمیگفتم، چند وقت بودی به ذهن آمده اینو کیه اینا رو تعیین میکنه؟ مسئول جمهوری اسلامی از ریس تا درشت میخوای تصمیم بگیری، تصمیم بگیری حتما وضو بگیر، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، اینه رفیقت میاد پیشت ان الشیاطین لیهون الاولیاءهم میاد برات میذاره 2348 ریال برو پیدا کن بدبختی بچه‌ها. خب این نکته دیگه، حالا قوم نور هی میگفتن آقا ما چی؟ اصلا پیغمبر کلا اصلا وجود بود یا نبود خدا اهمیتی نداره، یک مسئله چیست بگید وجود خدا شخصیست نه اجتماعی. نور خدا قبول داری برو بشین انقدر دعا بخون عشق کن از خدا، برو بشین تو مسجد تو خونت انقدر نماز بوده جونه دل. اگه یه نفر تو آمریکا اومد به شما گیر توی قبلیه که بگه آقا تو چرا انقدر نماز میخونی تو خونه؟ اگه نفر ما گیر داد مطلق، اما بخوام یه اجتماعیش کنیم پدر پدرت رو در میرم بیار بخوام تو اقتصاد بکشی دینو توی سیاست بکشی پدرت قوم رو خدا وکیل علی اتفاق نیفتاده. مورد بعدی افعالی که در مورد قوم نوح استفاده میشه دیدنیه. اینا تو کربلا میشکنه ها، اینا هم شیعه، اینو با عقایدش اینا اول بگم قرار بود تصویر بده، اینا شیعه میشکنه. اصلا شما در کربلا میآموزی همه چی به فدای دین، در حرم علی ابن ابی طالب میآموزی 25 سال استخوان در گلو خار در چشم بنشین همه چی فدای دین و صداقت. وقتی عبدالرحمن ابن عوف و امیرالمومنین علیه السلام گفتش که بریم من با تو بیعت میکنم خلیفه سوم تو باشی، این سه تا شرط منو بپذیر وگرنه با عثمان بیعت میکنم، حضرت گفت چیه؟ گفت عمل به قرآن، گفت قبول دارم، گفت عمل به سنت پیامبر، گفت قبول دارم، گفت عمل به سیره شیخین، حضرت امیرالمومنین گفت من قبول ندارم. یا علی مگه چه ایرادی داشت؟ علکی میگفت یاره توریه میکردی این کلا شهری ها که فلان، ما توریه نمیان غلطه ها یا اشتباه نکنه، این چون ما استفاده میکنیم اینا. میگه سیگار کشیدی؟ میگه سیگار نکشیدم به خدا، سیگار نکشیدم، میشناختم. من گفتم فلانی من که سیگار دستت دیدم تو کشیدی چرا این خالی بس جلو زنت؟ گفت من تو ذهنم در نظر گرفتم سیگار رو نکشیدم. رفتم به زنش گفتم، گفتم این گربه گور شده اینجوری من بعد لو بدم من. بعد اومده بود باز گفته بود که به خدا قسم منظورم هم سیگار نکشیدنه. گفتم این چی بود باز این دروغ میگه؟ گفت نه این دفعه نکشیدم یعنی وزن نکردم. خب یعنی اینجا اینا فکر اینا اتفاقی میاد، اینا رفیقت شیطون میاد کنارت میشینه. حالا میخوای یه فکر خدایی بکنی، باید وضو بگی به خدا نزدیک بشی فلان ها، بخواد مثال بزنم، میخوای شعر بگی چرتوپه مزخرفات چنان خوش سرم این قافیاش جور میشه، چنان جور میشه که نگو. آیه قرآن داره میگه این شعرا کلن ترجمه رایفی، شعرا کلن تو باقالیان. خب الا اونایشون که ذکر کثیر میگن. یعنی چی؟ یعنی تو شاعر هستی باید میونت هم با خدا خوب باشه تا وحی الهی برد بشه، مورد عنایت قرار بگیری. یکی مثل شهریار شعر گفت برای امیرالمومنین آیت الله مرعشی نجفی تو قم خواب شدید، فرستاد دنبالش گفتن تو خواب تو شعر رو گفتی علی همای رحمت، عش میریخ میگفت من اینو برای احد و ناسی نگفتم، شما گفت امیرالمومنین تو خواب نم گفتو، گفت فلانی ولی این شعر رو دو سه تا بیتش هم مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میخونه از حفظ، یا امیرالمومنین تو خواب من اومد داشت میخونه شعر، وقتی وصل بشین میشه دیگه. آره این مزخرفات خوب میاد تو ذهن در واقع طرف استاد اینجور چیزا میشه. چی داشتم میگفتم به اینجا رسیدم؟ چی؟ وضو گرفتم؟ یه نفر شمایی؟ آره اصلا بابا جان آره فردی، آقا برو بشین چه کار فردی با انقدر بشین نماز بخون نمیدونم فلان، فردی نه فردی. آره برو بشه زندگی تو با ویل کنی این کارا چیه نو خجالت بکش. حرفشون این بود. بعد که کمی گذشت گفتن این نعوذ بالله گفتن نمیفهمه، گفتن نمیفهمه نسبت چی دادن؟ جنون. جالبه در مورد پیامبرمون هم همینه، عربستان خدا قبول نداشتن؟ داشته نداشتن؟ داشتن و کعبه پر خدا بود، پر خدا بود، تازه خدای خدایان هم چی میدونستن؟ خدا الله، منتها براش شریک قرار داده بودن، میگفتن بابا واگذار کرده دیگه، این بخش داده دست لات، اون بخش داده دست منات، اون بخش داده دست آره قبل داده به قلبه. یعنی اینجوریه. اما چی؟ همه چی شده پول، پول. خود پیامبر میفهمیدن پول اجر شما نمیخوام، تو آخر زمان همینجوری شده، تو آخر زمانی این شده، همه چیزو بریم مورد سوم. تو که اولا هایینو داشتم گفتم ببین امیرالمومنین بهش گفتش یه آقا آره امیرالمومنین میگفتی الکی میگفتی من چی معاویه چی گفت با حسن مگه حکم ننمش مهر کرد امضا کرد چقدر نمش آقا قبول من قول میدهم بعد از خودم خلیفه تعیین نکنم من قول میدهم فلان نکنم همه رو زد زیرش. بعد رفت بالا منبر میگه چی گفت؟ گفت این خانواده برای شما با شما با قدر دین میجنگن، برای من اصلا فرقی نداره، میخوام بریم نقا نماز خود جلتون در رات. گفت من برای رسیدن به حکومت سعی میکردم که رسیدم، میخوام نماز بخون میخوام نخون. تفاوت تفکر کسی میره تو حرم امیرالمومنین اونجا این برش جا میفته، کسی میره تو حرم ابا عبدالله الحسین ایثار یاد میگیره، مواسات یاد میگیره، عباس میبینه که آب نخورد و ریخت، میبینه آیا مثلا بیعت میکردی تو هم مثل بقیه، مگه چی میشد؟ حکومت فلانجا رو هم بهت میدادن، به کجا بر میخورد؟ میخواد تحلیل امروزی بیارم؟ اینجوری مفید ترم بود، کشتشو بیرفت، میموندی کار میکردی، کار فرهنگی میکردی، اصل فرهنگ و دین در خطر، من بیام چیکار بکنم؟ ببین تضاد وجود داره، ریشه ای آدم وقتی بره اینجور چیزا ببینه، وقتی حس میکنه، پامیشه میره اینجا یاد میگیره عیسی سود چی چیه، من برای خودم پول، همه چیز خودم دارم، من از پولم میگذرم، از زن دیگه، من همه پول برای جونم میخوام دیگه، میگن از جونت که عزیزتر نیست ها، از جونت که عزیزتر، جونم رو میدم، جان میدهم برای رسیدن به دین. امیرالمومنین 25 سال میشه برای حفظ دین، حضرت هارون حقش رو میگیرن میشینه سر جاش، میگه یا موسی خودت گفتی که چی؟ تفرقه تو امت جدت امتت نیفته، اینی خشی تو انتقل فرقت بین بنی اسرائیل. بعضی میگن امیرالمومنین یعنی جلو چشش زنش رو زدن موسی، نگاه کرد اسدالله الغالب وهابی ها امید. خب تو چی میفهمی؟ تو گیره همینی بدبخته بیچاره، دلارای نفتی عربستان رو قطع کنن حالتو میپرسن، یه باش مفتی نفتی هم دیگه، مفتی نفتی او وهابی ها شون میاد برادر نرسونا تو این نمیکن مخلص شما هست، او وهابی ها مفتی نفتی، مثل این آقای العریفی زنش رو فرستاد جهاد نکاح سوریه، همسرش هم فرستاد که برو شبکه تلویزیونی دعوت کرد بیره زنش رو برده، میگفت تعریف میکرد دیگه چیزایی میگفت یه دوربین آمد، من نمیشه چیشه آقا پول نباشه ببینم اینا کی پس پشت گارو میزنه. حوزه علمیه با پول مردم میچرخه، فهم چی میام دیگه، یعنی وجوهات مردم حوزه علمی میچرخه. بارها شد که تو جمهوری اسلامی مطرح شد که حوزه علمی هم بودجه بگیرد دولت، یعنی حوزه هم مثل بقیه جایی که دارن کار میکنن چیکار کنن؟ بودجه بگیرن. مراجع مخالفت کردن، گفتن نه ای اینجوری بشه این خراب میشه، اینو بعد از پول از تو جیبش در بیاره بده پولو برای کمک به دینش، این خیلی قشنگتره، خیلی قشنگتره، خیلی قشنگتره. تو کربلا، تو نجف، اصلا در فرهنگ اهل بیت شما اینو یاد میگیرید. یزید پول، ببین به عمر صد میگفت ری برو جلو، به شمر میگفت اگر عمر صد شکست خورد ری مال تو، دیدی اون که هی شروند عمر صدو شمر بود دیگه، هی تهدیدش میگم میگم من مینویسم به خلیفه ها، چون میخواست زیرا با اونو بزنه خودش بده. اینا با هم رقابت کردن در کشتن امام معصوم. این آدم تا کجا در حماقت و جهل باید فرو بره؟ این میشه داستان. اصلا عیسی که یعنی از بگذرم بدم به یکی دیگه، تو این هم تو کربلا گفتم، تو هم شهادت امام صادق هم عرض کردم، مواسات یه مرحله بعد از ایثاره، میگه او ندارد من دارم، من خرج، من استفاده نمی کنم تا موقعی که اون نداره، دلم نمیاد استفاده کنم. الله اکبر. گفت حسین آب نداره، من چه آب بخورم؟ خب چیکار دوستان؟ این عزیز دل من تو این فرهنگ ببین چجوری از اونی که نگهت میداره تو آخر زمان اینه. اگر نه ببین چیز به شما بگم، بگه دوستان داشتم عرض میکردم، بدون امام زمان همه چیز بیهوده است، یعنی شما رو یک نیلیسم مفرط میگیره، بهتون پوچگرای مرز. حالا مثلا فرض کنید امام زمان نباشه، حالا چه فرقی میکنه من دستم رو بسته بگیرم امام زمان باز بکنم به کجا مقابلم؟ اون مالکی های سنی هم دستشون باز بکنم نماز بکنم مثل شیعه ها نماز بکنم، حل شد. فکر دعوا سر مهره، مهر بذاره دعوا سر اینه که مثلا تو سه نوبت نماز بخونی، پنج نوبت، دعوا سر این نیه، دعوا سر اینه که قرار گوسفند نمیریم، دعوا سر اینه که ما گوسفند نیستیم که به دنیا بیاییم بزرگ بشیم جفتگیری بکنیم بچه به دنیا بیاریم و بیاییم که به مردم روزن بمیریم، دعوا سر اینه که تو فرق داری یا ایها الانسان، تو خلیفت اللهی، برس برس، تو میتونی برسی، برسون خودتو. دعوا سر اینه که از تو این تفکر امام زمان بیرون نمیاد. حالا این نکته جالب بگم، این تفکر امام زمانش هم داره. یعنی چی؟ یعنی امام زمان قبول نه به طرف میگه تو امام زمان قبول داری، خوب گوش کن خیلی مهمه. بله قبول دارم. خودتو قبول داری تو نه، اما ذره ای از این اعتقاد به خدا و امام زمان تو زندگی طرف وجود نداره. کسایی که رشوه میدن رشوه میگیرن خدا رو قبول ندارن؟ قبول دارن. ماشو صحبت نمیدن تو رشوه گرفتی رشوه دادی خدا رو قبول داری؟ آره نمازم میخون. تعجب میکنی تو چجوری این کارو میکنی وقتی گفتی الراشی و المرتشی کلا هما فی النار، هر جفتشون تو آتیشن. پیامبر فرموده اون پیغمبر راستگوه، چطور این کارو میکنی؟ فکر نکرده به این، اصلا فکر نمی کنه به این مقوله. این این همین قومی میشه میگه این وجود امام زمان و این من قبول دارم. اصلا مزمانشون بله هم برید شما نظر سنجی بکنم کشور خودمون یه میکروفون میگه آقا شما به نظر شما زمان وجود دارم دارم غالب جمعیت ما میگن هست. از این جمعیت چه مقدار این اعتقاد کشیده شده به جامعه، به زندگی، به زندگی عملی طرف، این اون کسایی که تو آخر زمان نمیبازن. مگر میشود به حسین ابن علی اعتقاد داشت و از ظلم دفاع کرد؟ هیهات من نزل مال حسینه. مگر میشود؟ نمیشود. اینو با هم جمع شدنی نیست عزیز دل من. میگه بابا به الان نگاه کن فی دلار میمونه عزیز دل من. دلار اومد دو افزر روز رفت سه تومن. نشسته تو دفترمون یکی این بچه همون هست بازاره میاد کمک میکنه ازشم. میگم شاید صداش بشنب که میشه ببینه که حال کن. بعد داشت سوریه رو میگفت، گفت نمیدونم فلان تو سوریه بهمان شد، یادم میگه یه خبری بود. گفت عجب دلار میره بالا. گفتم یه گور به گور بشین مردی که تو که نما نشسته داریم یه اینقدر مسلمان قرار کشته بشن. آها جنگ سوریه بود و احتمال داره بزنن. گفت خب بزنن دلار میره بالا. دلار فکر نکن اینا که دارم میگه اینا کره مریخ اومدن منو توی دلار رو در یاد دلار رو در نیاد. مورد دیگه، قوم نوح باید همه چی میدیدن به چشم. چقدر وقتایی من بگیدم من میدونم موتورم روشن بشه این مثل اوتوروندا هم هرچی میرم داختر میشم. هر موقع یه روب مونده بود من بگید خب بگید من جمعش بکنم، نمیگید بعدا یهو میاد آخرش میرید کاغذ من انقدر مونده بعد منم زایت میکنم بسن دیگه. خب باشم این بگو قشن بگو یه روب مونده من اگه تام نکردم و هرچی خواستی بگو تو بگی یه روب من خودم ده دقیقه حد دقیقه یه روب از حق خودم میذارم روش ساعت کم بشه دیگه. قوم نوح افعالی که استفاده میکرده همه چیز دیدنی بود. میگفتن نوح تو رو اینجوری نمیبینیم، نوح تو رو اینجوری میبینیم، خوب یار ببینیم. همه چیز دیدنی شده بود. همون که گفتم نمیبینم پس نیست، اوج حماقت نمیبینم پس نیست، همه چیز شده دیدنی. الان میگه کو که نشون بده ببینم چی شد کجاست باید ببینه. یعنی برای چیز نادیدنی تر خورد نمی کنه. حالا بیا بگو آقای خود ثواب کنیم آخرتت بگه کو یه آخرت رو بیا توی ترازو من بذار ببینم چنده. من مزن نمی من باید وزنش کنم. رفته یه تلا فروشی یه بسته صدی دادیم به این تلا فروشه، بسته صدی گرفت انداخت رو ترازو نگاه که گفت درسته. بسته صدی رو وزن کرد. اینا دارن یه بسته صدی اگر پول نو باشه اینقدر وزنش میشه. بعد من برام جالب شد گفتم چیزی که آره اینقدر وزنش میشه اگه پول کهنه باشه این چربی دستش اومده خودم میاد بالا اونو باز ما یه قانون دیگه داره وزنه وزن پول هزاری دستش. خب یه چند به طلا فروش ها من میپرم ببخشن ما رو یه فردا به اینا خیلی هم دست بشه باید به شما میشه باید بکنید توی سنف طلا فروش هم بزنید تو کار سختی خدا باشید دقت کنید. قارون خدا مثال میزنه میگه طلا، گوساله سامری جنسش طلا، زبیر مرد انقدر طلا داشت، طلحه مرد انقدر طلا داشت. خیلی سخته مرد میخواد مهاجرت در طرف وجود رد میشه کله میزنه پایین گازشون میگیره اونقدر مرد نشد. یه چیزا من این طرف روشش میزن این دستاشو میشورن و آبی که میریزه این رو جمع میکنن میگن دست زدی به طلا اینا طلا گرد طلا چقدر میمونه اون رو نشسته اینا رو میرن آبه رو میجوشونن میزن هر چند وقتی یه گرمی یه چیزی از اون دادن چند وقتی چاه مسترهای یکی از این راسته های یکی از شهرهای استان سمنان چون مستراشو تو بازار رفتن خریدن کلا و آره گفتن کل اینجا طلاه واسه بسوزن و نمیدونم چیکار میکنن توش طلا در میارن. خب من نمیدونم اسمش چیه مستراه دیگه من تو بعضی میخندم دبلیو سی بگیم خوبه مؤدبانشون مرافق میدونم. خب اینا در همه چی میدیدن نکته دیگه جانب حضرت نو حرف میزد میگفتن که ای نو خدا هدایتت کنه گفتن گمراه تو گفتن نو این حرفا چی میزنی خجالت بکش خیلی جالب به نو میگفتن تو زال و گمراهی یعنی دقیقا این تفکر تفکری میشه که اونی که میخواد هدایتش کنه میگن بابا این نمیفهمی چه تو پیت میگه نوزه یعنی اینجوری میشه این تفکر شاخصه هاش همینه ببینید الان هست یا نیست آقا خدا بکن سن طرف بیاد بگه آقا بیم برای آخرت بگه چیه کن با دنیا تو به چه هست پسرم این کارا چیه میکنی این حرفا چیه میری گوش میکنی این جلسه بیا برو به فکر زندگیت باش اینا حتی اینا ایچی در نمیاد مسلمونه منه باباه نماز میخونه خدا شاهده اما نماز عادت شده برمش یه مناسک داره انجام میده هیچ تغییری نمی کنه قبل نماز و بعد نماز وسط نماز 60 آدرس میده 40 جای بدنشو میخارونه و آقا الله اکبر الله اکبر الله اکبر دیدیم ما دیدیم وسط نماز یک داستانا آقا برو برو فرمان میده این وقت برو اونجا بیا کنی بردار این چه بس قشنگ کار کامل سر نماز انجام میدن جو. مورد بعدی جالب ببینید خدا میخواد اینا رو بزنه باباشون رو دراره چی کار میکنه پیغمبروش خدا آزمایش کرده واقعا به حضرت نوح گفت بگو باران میاد یه چیز جالب تو آیه قرآن اینه که حضرت رو گفت ایمان بیارید من از خدا میخوام براتون بارون بباره یعنی نشون میده که اونا مشکل چی داشتن خوشسالی مشکل آب داشتن یعنی جالبه گفت من از خدا میخوام بارونهای مکرر براتون بیاد پشت سر هم میدونی که تو همین منطقه عراق بوده ها نجف شهری که کشتی نوح میشینه این سر آرارات بحثه میگن یهودیا من خودم سخنرانی کردم آرارات هم درمش کلی صحبت کردم آوردم عکسش هم نشون دادم خب مونتا دو در جودی نشست الان همون نجف بحر نجف داره دریای نجف که خوش شده همین یه عزیزی بود دیروز داشتم صحبت می‌کردیم عجب دیروز نجف تو نجف دیروز داشتم صحبت می‌کردم مسئولین حرم بود گفت عکسای هوایی که اینجا گرفته شده گسل که کربلا و نجف این دو تا دیگه پازلن خیلی واضحه این مثلا حالا بگذاریم یعنی مشکل آب داشتن خب بعد اومد چیکار کردن حضرت نوح خدا بهش گفت کشتی بساز وسط کجا پس تو هم بیابونای نجف ایشون کشتی ساختن بعد کشتی هم ساخت چه جور کشتی بگید بزرگترین کشتی دنیا رو که تا اون موقع هیچ کی نگه شروع کرد ساختن به مردم با خودشون چی میگفتن مردمی که فقط چششون میبینن مردمی که مالی میسنجن درسته ها همیشه پوله ببین چقدر یه رو 10 دقیقه 20 دقیقه یه رو بودیم خدمت شما عرض بکنم که چیزای دیگه هم داشت یعنی سالم نمیمد اینجا برگرده مکاسه دیگه هم داشت خدمت شما عرض بکنم چی داشتیم گفتیم آها یه داره کشتی آخر اینو با خوشی میمون گفت آخه مرد مومه من تو نجاری اومدی کشتی میسازی یک بوش کنید خود من قومه نو اینو میگفت من تو نجاری دو یه نفر میخواد بیاد برای اولین تجربه نجاریش چی کشتی میسازه میشه مدل اول میسازه تو مهندسی اول مدل کوچیک یه ماکت درست میکنیم چه تو ماشین با گل درست میکنن قشنگ در موقع تونل باد قرار میدن کلی داستان داره یه مدل کوچیک بسیز بعد اینو توی مدرسه بزرگتر بسیز. اما اولش دیگه درخت اره میکنه و بعد تو کجا کشتر میسازی برو لقل کنار چی بساز که دریا بساز وسط بیابون اومده کشتر هر کی رد میشد متلک منداخت بشه بو بارون نایمد عزیزم بساز بساز کی مسخرش میکرد؟ پسرش میفهماند به من و تو که این نوع تفکر نفوذ میکند حتی در خانه تو سردار حاجاقا دکتر مسئول پیغمبر. میگه زن نو پسر نو هر دوتا جز اون ولیا بودن. امرأت نو کانت منالغا بود. میگه زن نو عبدا بود پسرش که کنان دیگه معروفه دیگه تیکه میناخته همین همش مطلق میناخته. چه کار رایی میکنم آقا بروزی این کسی که میگه میاد به خدا قسم میاد والله قسم برای کی پا میشی صبح جمعه آقا جمعه صبح همین که میخوابن کل هفته کار کردن جمعه صبح بلند شدی دعا میخونی یک کلی صبح بلند میشی چی چی میگی دعای عهد میخونی کجا میگی نصف شب احیا خدا شده برای کی؟ سر صبح بلند بابایی تو کل هفته رو داری میری سر کار یه جمعه روز خوابته جمعه خواب میزنی همین تیکار رو میزنی عجب اون کلا خوبی چی شه یا نو این نو که کشته تیکه میناخن جواب نبود این ساخت. بعد به من بگید ببینم راه فرار از طوفان چیه؟ کشته. چقدر جالب خدا نمیتونست معجزه نوح و یاران نوح رو این قرار بده که رو آب را برن؟ ها؟ نداشتی پیغمبر که رو آب را میرفت؟ داشتی می نداشتی؟ چرا این کار نکرد؟ خدا گفت با همین اسما جوابتون رو میدم با همین اسما جوابتون رو میدم. دقیقا عاقلانه ترین کار را برای مقابله با طوفان کی داره انجام میده؟ نوح علیه السلام دقیقا عاقلانه ترین کار رو داره انجام میده. کسی که میاد توی مباحث دینی اخلاق رو وارد زندگیش میکنه دقیقا عاقلانه ترین کار رو داره انجام میده. به من بگید ببینم کسی که دینی زندگی کرده کسی غیر دینی زندگی کرده چه ضرری میکنه؟ هیچ ضرری نمیکنه. اگه میدید اوزت به هم ریخته است دین رو کجا کل اجرا میکنی تو درست اجرا کن بهترین بچه ها رو تربیت میکنی بهترین درآمد مالی رو داری بهترین اخلاق رو داری بهترین آبرو رو داری بین مردم. کی میگه این همه نوشیدن رو عرق نمیخورم به کجا برخورده؟ تو برو فکر کن به خودت ببین چی رو مخت کرده که برو همیه همینه به خودت رو خود همیه اون خطرناکه. آقا زد اولین جایی که آب زد بیرون کجا بود بگید کجا؟ تنور. خدا میخواست بگی چی؟ از جایی که ضد آبه ضد آبه آتیشه از تو همونجا آب داد بیرون. نکته جالب ببین چیه آب اومد زد زیر این کشتی آروم آروم داشت بلندش میکرد. اینم بهتون بگم از آیت قرآن برداشت نمیشه یوهوی آب اومد همینا خفه شدن ها. به پسرش گفت بیا کن آن چی جواب داد بگید؟ گفت بیرم بالا کوه. راه عقلانی فرار از سه پدرم بالای کوه رفتن است تا دقیقه 90 هم ول نمیکنه. این میشه که وقت ظهور خیلی ها میگن توبه نمیکنن دنیا رو گند و کثافت میگیره میگه نه همه یه راه عقلانی داره انگار که مثلا اعتقاد به منجی غیر عقلانیه. چرا؟ چون فقط میگه مگه میشه از تو چاه آب در بیاد؟ بله میشه تو خبر نداری. همین الان دلایل علمی هم برای این آوردن ها. همین الان دارن دنبال حالا تفسیر پوزیتیویسته. من علاقه ندارم به این مسائل خوشم نمیاد از این تفاسیر رو. اما میگن آقا میگن آقا یه جرم سنگین از نزدیک کره زمین رد شد آبهای سمت کره زمین کشید سمت خودش آبهای زیرزمینی هم بر اثر جاذبه بسیار زیاد اومدن و زیرش آب سفره زیر آب زیرزمینی بوده پاشیده از همون جاذبه بیرون فاره اشتباه نکنه استفاده نکنه یعنی فوران کرد. آروم آروم کشتی داره میاد بالا. حضرت نوح جک و جونور رو سوار کرد اینا سوار شد. بعد نکته جالب ترش میدونه چه؟ میگه وقتی موج اومد میگه همینجوری توی مکالمه بودن با پسرش میگه یه موج اومد مثل چی؟ بگید میگه قرآن خوندن مثل کوه. اندر از لفظ خود جبل استفاده میکنه میگه او گفت به کوه پناه میبرم، میگه یه آب اومد مثل کوه، میگه بین دوشون فاصله انداخت و او خراب شد و کان من المغرب. این از قبلم غرق بگید شده بود، حالا اینو بعضی ساره میگن یعنی شد، اما خیلی زیبا خدا میگه غرق شد، اما غرق شده بود، غرق شده بود. دقیقا تفکر اهل بیت مقابله با این جریان فکر. اصلا ببین آب و روغن با هم قاطی نمیشه، میتونی بیایی تکون بدی تکون بدی تکون بدی تکون بدی در دقیقه زیر کنار دوباره چی؟ از هم جدا میشه. هر کی سعی کردن در طول تاریخ بیان تفکر اهل بیت رو تعریف بکنن بگن نه خیر نگاه اهل بیت این نبوده، نگاه اهل بیت چنان بود، نگاه اهل بیت به همان بود، به زور میرن با هم گه نه امام حسن اینجوری بوده، امام حسن اونجوری بوده، بیان دنیایش کنن ماجرا رو، پنج حسیش کنن ماجرا، اسمیش کنن ماجرا رو. این آدم ها رفتن و حسین کماکان حسین است و علی ابن ابی طالب کماکان علی ابن ابی طالب است. تو دو سراغ اسلام امریکایی تا میخوای بری برو، اسلام امریکایی اسلام نو، اسلام قوم نو ببخش. اینا بیا ما همیتی نست خدا باشه اونجا برو تو خونه دنقل بشین تو با این بر نکسی جالب ترشم بیا آخرش بگم خیلی قشنگه. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی پشت درگیر میکنه کیو صدا میکنه؟ ولدی مهدی. اونجا شاید اولین جایی باشه، نمیدونم، شاید اولین جایی باشه تاریخ که نام مبارک امام زمان به عنوان یا مهدی ادرکشنی میاد، یعنی مهدی بیا اونجا میاد. ذکر شده. مورد دوم این که میگفتن اینو اینا چیان دور رو برات گرفتن. ببین شما گفتن اراذل اونا. گفتن این طبقه ضعیف اجتماعی ما دور تو گرفتن. یعنی مبنا چی بود؟ پول ها؟ و این و مبنای مالی موجب طبقه بندی افراد شده بود. این طبقه بندی مبناش چی بود؟ اقتصادی بود، دهکی بود، این دهک بالاست، این دهک پایینه. میگفتن نو ای نوح ایراد تو این است، فقیرا و بدبختا و بیچارا دور تو گرفتن. این ایراد دومه. یه قال ملع گنده های قوم میگفتن، اشراف قوم میگفتن، پولدارای قوم اینو میگفتن. حالا ابا عبدالله شما بیاید حسین ابن علی علیه السلام رو ببینید و ماجرای اون غلام سیاه رو که ابا عبدالله آزادش میکنه. اهل بیت یکی از روش هایی که اینا این بزرگواران داشتن برای تغییر این فرهنگ جاهلی، خب که این فرهنگ بردهداری چیکار میکردن؟ هی برده میخریدن چیکار میکردن؟ به بهانه های مختلف تونتون آزاد میکرد که بیرم بفهمونه این روش. بعد دقیقاً با کیا ازدواج میکردن؟ با اماما. میدونید دیگه ما از امام اشتباه نکنم، 12 تا امامون 7 تاشون اشتباه نکنم، حالا برید بررسی کنید غریبا اگه 7 نباشه 6 مثلا، 7 تا از امامامون از کنیز به دنیا اومدن. یعنی مادر امام معصوم کیه؟ کنیزه. یعنی خدا خواست بفهمونه اینا از طریق اهل بیت. خب ابو عبدالله غلام سیاهشو آزاد میکنه، یه پاشو برو یه کجا برم، کجا من برم، دارم برم جز اینجا؟ کشتی نو بگید توی حسین، ان الحسین مصباح الهدى سفینه النجا. کشتی نو توی حسین. ادعای ندبر دیدی؟ اولش ماجره نو رو میگه و کشتیشو میگه و بعد میگه اهل بیت مسئلهشون مسئله ما، مسئله اهل بیت من مسئله کشتی نوح، هر کی سوار شد جون سالم به در میبرد. بدن این یعنی چی؟ یعنی برو عزیزم برو ببین این ماجره قوم نوح چی بودن، برو ببین کشتی نوح چه کسانی را نجات داد و چه کسانی غرق شدن، برو ببین تفکر حاکم بر اینها چی بود. من بود تو جز مغرقین باشی که یهو سیله میاد اون موقع کلات پس مرگس بهتم بگم، چون این تفکر برات غالبه اصلا احتمال داره اون لحظه هم توبه نکنی، احتمالش هم زیاده. از 30,000 نفر لشکر اون نفر اون طرف چند تا توبه کردن؟ انگوش شما یکی جمهور خدا وکیلی نگاه کن رو لبه مورا رفته ها هر، یعنی این وری بود الان ما داشتیم لعنتش میکردیم، اومد این طرفی غلطید. ما توی دهه محرم یه شب اختصاص دادیم برای هور که اون هور کیه؟ خود مایی، اون کسی که عارف معرفت اهل بیت نیست و میخوان برگردیم، چکماش در اون انداخت گردنش بلند شد برگشت، اون غلام سیاه برگشت و کجا برم جستو؟ تا صبح خوبه بدونید این آدم تا صبح تو خیمه ابو عبدالله بوده. من نمیشم تو تاریخ ببینم ابو عبدالله اون شب تا صبح چیکار کرد، پیش کی بود و فلان. حضرت صحبت داشته، باز از زینب صحبت کرد، باز از عباس صحبت کرد و چیزی. اما جالب بیشترین تایم کسی که محضر امام معصوم بوده کی بوده؟ همین غلام سیاه بود. شمشیر تیز میکرد، تا صبح داشت این شمشیر رو میسازد. گفت فردون خمس حسین برم تیکه بارش. سیاه پوست بود، اسود بود، سیاه بود. وقتی هم خورد زمین از حال رفت به خاطر آتش و خون زیادی که ازش رفته. ابو عبدالله رسید بالا سرش، سرش گذاشت رو زانوش، بعد گونهش رو چسبون بگونه، چشه این باشو چشهش باز کردید، امامش گونه به گونهش چسبونده. بعد مکالمه دارن دیگه که حضرت بهش میگه برو تو بهشتی و فلان، راضی از من آقا، راضی از من. کدام این آزادترین آدمه، کدام طبقه اجتماعی؟ میگه آقا رسول الله وقتی میرفتی پیشش تشخیص نمیدیدی کدوم یکی نا پیغمبره، اینقدر قاطی مردم بود، لباساش این همین مردم بود. پایین ترین جا میشست، بچه ها سلام میکرد، به بچه ها سلام میکرد، میرفتن پشت دیوارا قایم میشدن که عطر پیامبر میپیچی تو کوچه ها، بوی عطر ایشون اینقدر تمیز و پاکیزه بود، بوی عطرش هم میگفتن پیامبر داره. پشت دیوار قایم شد، حضرت گفت ای کسی که پشت دیوار قایمی سلام. حالا طرف فکر میکنه چه خبره. این تفکر من شما رو میسازه، این تفکر من شما رو میسازه، نه این که خدمت شما عرض بکنم. البته بهتون بگم دیگه آخر زمان یه جوری الان داره این تفکر جولان میده که تو قوم نوح هم بگید نبود به این شکل و شمایه. همه چی دارن با پول میسنجن، پول داره، بچه هاشون هم میگن خوشگلترن، مردم خوشگلتر میبینن. من انتهای عرائزم اولا با اون دوستانی که از کربلا برگشتن و ما سعادتی نداشتیم همسفرشون بودیم، عزیزان و بزرگواران که بودن، خرابش نکنید، محکم دو دستی بچسبیدش که شیطون گفتم میدین کالای ارزشمند ازتون میروه. تو رفتی الان یه ریستار شدی بر مبنای اون تفکرات عالی الهی، چیدمانت شکل گرفته، نذار خراب بشه، نذار خراب بشه. اینجا در محضر علی ابن موسی رضا هستید، زیاد حرم برید، فرق نمیکنه که همشون یه نورن. خدا شده ما صبح بلند شدم رفتم حرم، اصلا این گنبد دیدم چنان دلم باز شد که غرق در لذات بودم. با اونایت هم که نرفتید برید، میگن شیعه ای که زیارت ابو عبدالله نره او دنیا بهانه نداره. حالا یه سری معذوریت ها دارید از خود اهل بیت بخواید برطرف کنه، برید برید شده قصی برید فلان، هر جوری شده خدا کمک میکنه، خدا کمک میکنه. برید تا بفهمید که تا الان چقدر از عمرتون گذشته به فنا و خبر نداشتید، چه بهشتی رو ندیدید. اصلا حرم امن الهی است. کبوتراش با کبوترهای جای دیگه فرق میکنن، خدا گنجشکاش فرق میکنن، پرندهاش فرق میکنن، هواش فرق میکنه، آب توی اون حرم متفاوته، اصلا همه چیش فرق میکنه. تو کوچه اصلا اون دوستان میدن که تو خیابون پا تو دیگه حرم در میری اصلا گویا یه هوای دیگه است، گویا یه جای دیگه است. بذار دونه که اعتقاد ندارم به درک، بذار سیل اومد ببردشون به درک، خودتو بچرخ مشهد. یا حواستون باشه اینجا در محضر آقا علی ابن موسی رضایید گناه نکنید. گناه شما، من میگم گناه شما با گناه بقیه مردم های این مملکت فرق داره. شما ولی نعمت همه ما ایرانی هست، اما شما خوب اینو داری حس میکنید وجود مقدس آقا ما بزرگ. دو تا دعا بکنم و از محضر دوست بزرگوار برادرم آقای سروری که ما خیلی استفاده کردیم از محضرشون، شما از نعمات شهر شما هستن بهره ببریم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدایا اونایی که رفتن زیارت باشه جلوشون، ازت میخوایم تو رو به حق بی بی حضرت زهرا این گنجی که به دست آوردیم خودت بپاش، خودت حفاظتش کنی، شیطان ازمون نقاپه. اون هم که نرفتن به حق این شب عزیز که شب زیارت آقا علی ابن موسی رضاست، به حق آقا امام رضا یه عنایتی کن، همه برات کربلا رو از امام رضا میگیرن، همه یه عنایتی بکن، انشاءالله افرادیم که نرفتن تو این جمع در اسرع وقت برن اونجا و حسینی و علوی برگردن به حق صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.